أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على
و اهل بیت هل اطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و برادران عزیز سپاهی را گرامی می‌داریم. امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به ما عطا کند که در این ایام پربرکت اربعین کلیمی که وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه در این 40 روز به کوه طور رفت، به چله گرفت، به کتاب آسمانی رهاورد او بود و برکت او بود، همه با هم در این یک ماه پربرکت ذی‌قعده و دهه اول ذی‌حجه که مجموعاً 40 روز است بیش از گذشته مواظبمون باشیم تا حداقل بهره اخلاقی را برده باشیم. بحث در اخلاق بود. فن اخلاق مستحضری که علم است، نظیر فنون دیگر و یک علم استدلالی است. کسانی که علوم استدلال را تبیین می‌کردند اخلاقیات بود و منطقیات بود و طبیعیات بود و ریاضیات بود و الهیات، اینا جزء علوم استدلالی بود. و اخلاق غیر از موعظه است، سفارش است، توصیه است، نصیحت است، علمی است، موضوعی دارد، محمولی دارد، مبادی دارد، مسائلی دارد و نتایجی. یه رساله رو جناب بوعلی سینا نوشته به عنوان رسالت و تیر، که این رساله تقریبا 17 سال قبل بحث شد، دیگه اونا رو تکرار نمی کن. اون رساله را که عده‌ای از بزرگان شرح کردن، عمر ابن سهلان ساوی در شرح رسالت و تیر مرحوم بوعلی میگوید که ترتیب علوم این است که اونطوری که ارسطو معلم اول تبیین کرد قبل از میلاد مسیح و این رشته ادامه داشت تا زمان اسلام و به عصر مرحوم خواجه نصیر رسید و محقق طوسی هم همین روش را ادامه داد. این است که ترتیب علوم به این سبک است که اول در حوزه و دانشگاه فن اخلاق بخوانند، بعد منطق، بعد طبیعی، بعد ریاضی، بعد الهی. اون چه که به حس نزدیکتر است اول بخوانند، بعد اون چه از حس دورتر است آخر بخوانند. لذا الهیات را به عنوان ما بعد طبیعی کردن. اما تقریبا 4000 سال است که ترتیب علوم از زمان معلم اول تا الان این است که اخلاق قبل از همه علوم است. سرش آن است که انسان وقتی وارد حوزه دانشگاه میشه یک سرمایه‌ای به دست میاره. اگر بداند که این سرمایه را کجا مصرف بکنه، هم به سود خود اوست هم به سود دیگران، و اگر نداند که کجا مصرف کند، هم به زیان خودش است هم به زیان دیگران. شما اگر با ملل و نحل آشنا باشید، چنین که هستید، چه ملل و نهلی که ابن حزم نوشته، چه ملل و نهلی که شهرستانی نوشته، اینا 2 جلده. ملل را انبیا آوردن، نهل را دانشمندان حوزه و دانشگاه. نهله یعنی مجهول. بدعتها، مذهبها، فرقها، روشها، گرهها و گروهها، اینا را یا علمای حوزه آوردن یا علمای دانشگاه دیگر. اگر کسی خدای ناکرده متخلق به اخلاق الهی نباشه، بدباوری خود را دین تلقی میکنه و روی او پا می فشارد می شود یک نهله. منحول یعنی مجعول. اینکه همشون دو جلد نوشتن برای همینه. اگر بهاییت یا وهابیت در آمد از همین حوزه ها در آمد دیگه. دیگه بهاییت که دیگه بازار و کوی و برزند در نیامد که. وهابیت که از کوی و برزند در نیامد که از همین جا در آمد دیگه. اینه که برنامه تنظیم علوم در طی این 4000 سال این است که اول اخلاق بعد علوم دیگر. آدم بفهمه این چراغی که دستش هست چی رو ببینه و کجا بره. و اگر یک طلبه یا دانشجو در اوائل امر متخلق به اخلاق الهی نباشه، همین که دارد مقدمات بحث میکند یا علوم ابتدایی دانشگاهی رو میگذروند، وقتی اختلاف نظر با رفیقش پیدا کرد، تمام کوشش به تلاش او اینه که خودش رو محق نشون بده. بعد از این هم که برای او روشن شد که حق با رقیب اوست، اعتراف نمی کند. بگد منم میخواستم همین رو بگم، در صدد توجیه حرف خودش. این شخص چه در حوزه چه در دانشگاه یه فتنه آینده رو در بر دارد. برای اینکه در کنار اتاقش بیش از 2 نفر نیستن، این نتواند در برابر حق تمکین کند و تسلیم بشود، این وقتی وارد جامعه شد یه مسئولیت پیدا کرده تسلیم میشود. بنابراین اولین وظیفه ما تخلق به اخلاق الهی است که در برابر حق خضوع بکنیم. بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین است که من سارق الحق سارق. همون درسته انسان مسابقه کشتی میده، مبارزه میکنه، مناظره میکنه، اما نه در برابر حق، بلکه در سایه حق. هر کس با حق کشتی گرفت زمین بخورد. مسارعه یعنی کشتی گرفتن. مسهره یعنی جایی کسی میفته. همون من سارق الحق سرقه. هر کس با حق مبارزه کند و کشتی بگیرد، سر حق او رو به زمین میزنه. این رو تو اخلاق میگن. خب پس بنابراین اخلاق این فضیلت را دارد که ضامن دین انسان است و هویت انسان را حفظ میکند تا زمان مرگ، و جایگاه او هم در ترتیب علوم اولین دانش است. و اخلاق هم غیر از موعظه و سخنرانی و روزخانی است. آدم تا با علم چیزی رو باور نکنه خیال میکنه این بافته است. مطلب دیگه اینه که یک اصل اولی که سفره همه علوم است ما داریم به نام اصل عدم تناقض، که بود و نبود با هم جمع نمیشه. این سفره را حکمت نظری پهن کرده. این 4 چوب و قانون اساسی را حکمت نظری پهن کرده. ما علمی نداریم که درباره اصل تناقض بحث بکند و مالک این فن باشد. تنها علمی که مسئله استحاله جمع نقیضین مسئله اوست و در او بحث میشد همون فلسفه کلیست که الموجود لا یکون معدوما، الوجود لا یکون عدما، العدم لا یکون وجودا. یه مسئله اولی است، گرچه احتیاج به استدلال ندارد، اما مسئله فلسفه است. این قضیه را در کجا باید پیدا کرد؟ تو فلسفه. اگر یه چیزی بدیهی بود یا اولی بود، از مسئله بودن بیرون نمی آید. مثل که از صلات و واجبتان یه مسئله ضروری است دیگر، اما مسئله کدوم علمه؟ مسئله فقه هست. از صوم و واجبون یه مسئله ضروری است دیگه، مسئله نظری که نیست. لازم نیست کسی برهان قام بکند که نماز واجب است یا روزه واجب است، بلکه ضروری دین ماست. اما جای این مسائل کجاست؟ فقه. پس بدیهی بودن، حتی اولی بودن، قضیه ای را از علم بیرون نمیاره، جز اون علم است. تو الهیات فلسفه گفته می شود که الوجود لا یکون عدما، الموجود لا یکون معدوما، النقیضان لا یجتمعان، النقیضان لا یرتفعان. اینا تبیین اولین قضیه است که همه علوم بهش محتاجند. این سفره رو حکمت فهم میکنه. ما علمی نداریم که یه همچه سفره رو فهم میکنه. علوم دیگر هر کدام بدیهیات خودشون رو روی این سفره میذارن و نتیجه میگیرن. اخلاق یه سلسله مسائل پیچیده نظری داره که باید بحث بشه که چرا مثلا تکبر بد است، چرا تواضع خوب است، چرا قناعت خوب است، چرا آز و طمع بد است، چرا نگاه به نامحرم بد است، چرا شهوت گرایی بد است، چرا غضب گرایی بد است، چرا این بد است، چرا اون بد است. اینا رو باید برسونه به اون بدیهی. وقتی رسوند به اون بدیهی، این بدیهی کاسه هایی است که روی سفره اولی قرار گرفته. در فن اخلاق تا به حسن عدل و قبح زور نرسیدیم برای ما نظریه پیچیده است. وقتی رسیدیم به جایی که معلوم میشه این عدل است و عدل خوب خوبه دیگه، وقتی رسیدیم به جایی که میفهمیم این ظلم است، خب ظلم چیز بدیه. اگر کسی در باره عدل و ظلم یه پیشفرض و پیشداوری ساده داشته باشه، اینجا بسنده میکنه. اما یک پژوهشگر تازه اول تحقیق اوست که عدل چیست، ظلم چیست. تو بحث‌های قبل این مسئله گذشت که عدل وضع کل شیء فی موضعه، هر چیز را جا خود قرار دادن عدله. ظلم این است که انسان از حدش تجاوز بکنه، چیزی رو در جا خودش قرار نده. این مفهوم عدل و ظلم مشخصه، اما جای اشیاء کجاست؟ اول اختلاف بین الهی و غیر الهی همینه. بالاخره جای زن کجاست، جای مرد کجاست، اینو تفاوت دارن یا ندارن؟ جای چشم کجاست، جای گوش کجاست؟ ما چگونه چشم و گوش را به کار ببریم؟ کی باید معین کند که این مجاری ادراکی و تحریکی ما جاش کجاست؟ اون که اینا را آفرید دیگر. اولین اختلافی که بین موحد و ملحد است در مصداق عدل و ظلم است. ظلم یعنی تجاوز از حد، بسیار. اما حد اشیا چیه؟ حد اشخاص چیه؟ حد اموال چیه؟ حد طبیعت چیه؟ حد انسان چیه؟ حد پیوند انسان و طبیعت چیه؟ همه اینها مسائل پیچیده است. اون کس که این مثلث را آفرید، یعنی جهان را آفرید، انسان را آفرید، پیوند انسان و جهان را آفرید، فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر، ما برای هر چیزی جا معین کردیم. شما می‌بینید یه رساله نورانی وجود مبارک امام سجاد دارد به نام رسالت الحقوق. این رسالت الحقوق قبل از اینکه حقوق خانوادگی رو مشخص بکنه، حقوق پدر و مادر بر فرزند، حقوق فرزند بر پدر و مادر، حقوق همسایه‌ها رو مشخص کنه، حقوق شهروندان رو مشخص کنه، حقوق والی و ولی علیه رو مشخص کنه، حقوق خود انسان رو مشخص می‌کنه که چشم انسان نسبت به ما حقی داره، گوش انسان نسبت به ما حقی داره، اعضا و جواره انسان نسبت به ما حقی دارد، ما هم حقوقی داریم، اون هم حقوقی دارد. این مطلب نورانی را امام سجاد سلام الله علیه از آیات قرآن به دست آورد. قرآن کریم درباره بسیار از تبهکارا می فرماید که اینا به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. شما این رو خوب تحلیل بفرمایید که انسان به خودش ظلم میکنه یعنی چی؟ ما گاهی دو تا مفهوم داریم که با هم در یه مصداق جمع میشن، گاهی دو تا مفهوم داریم که با هم در یه مصداق جمع نمیشن. دو تا مفهوم عاقل و معقول از این قبیلن، عارف و معلوم از این قبیلن، محب و محبوب از این قبیلن، که این دو تا مفهوم ممکن است در یه مصداق جمع بشن. کسی به خودش علم داره، عارف به ذات خودش است، ذاتش یه موجود مجرد است، پیش خودش حاضر است، این به خودش علم داره، یا به خودش مهر میبرزه، خودش دوست داره، هم محب است هم محبوب، هم عالم است هم معلوم، این دوتا مفهوم یه مصداق داره. اما به خودش ظلم میکنه یعنی چی؟ ظلم رو وقتی ما تحلیل کردیم معنیش این است که این ظالم از حد خود بگذرد به حد مظلوم برسد، مظلوم بخشی از حد خود را غارت شده ببیند. خب ما به خودمون ظلم میکنیم یعنی چی؟ مگه ما دو نفریم؟ مگر حد ظالم مشخص است، حد مظلوم مشخص است که این اگر از حد خود تجاوز کرده است میشه ظلم، از حد خودش تجاوز نکرده میشه عدل. این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست که فرمود به ما ظلمون و بلاکن کان و انفس هم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن. این بیان قرآنی تحلیل میکند که انسان دو حیثیت دارد، همه این اعضا و جواره را که خدا به ما داد در درون ما یه خود خودی را نهاده نکرد، بخشی را ملک ما کرد، بخشی را به ما امانت داد، ملک ما نیست. این چشم را در یک بخش ملک ما کرد که نیازهای دید را با او حل میکنیم، در بخش دیگر امینیم نه مالک، و اگر این چشم را در اون بخش ناروا به کار بردیم در امانت خیانت کردیم، و الا کسی در ملک خود تصرف بکند که ظلم نیست. چرا اگر کسی نامحرم نگاه کرد بگن این به چشم ظلم کرد؟ برای اینکه این چشم برای اون خلق نشده، یه حقی هم دارد. خدای سبحانه می فرماید من تملیک نکردم، که من به شما امانت دادم، شما نسبت به دیگران در بخشی از امور بله مالکی، اما چشم شما مال منه، من به شما امانت دادم، گوش شما مال منه، من به شما امانت دادم. در تعبیرات قرآن کریم این جمله رو شما می‌بینید، فبود امن یملک السمع والابصار. این امن یملک السمع والابصار در کنار امن یجیب المضطر است. این ام یه دونه الف و میم هست که استفهامه با یه کلمه من، این دوتا میم که با هم ادغام شده میشه امن. این ام به معنی بله، امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، یعنی اونا خدا نیستن، خدا کسی است که بتواند مشکل آدم حل کنه دیگه. اگه کسی در عمق دریا داره غرق میشه و احدی از او خبر نداره، بر فرضم خبر داشته باشه تمام اون رو نداره، کی مشکل او رو میفهمد و میتواند او رو از عمق دریا نجات بده؟ اونی که هیچ قدرتی جلو رو نمیگیره و او قاهر مطلق است، او خداست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. همین نطاق در امن یملک السمع آمده، امن یملک الابصار آمده. فرمود به اینکه شما مالک چشم و گوش نیستید، اون کسی که به شما داد مالک هست. این چنین نیست که گوش شما مال شما بشه، بگه من هر آهنگی رو میخوام گوش بدم آزاده. آخه ملک شما نیست، شما امینید. این چشم مال انسان نیست که هر جا رو بخواد نگاه کنه و هر کسی هم بخواد نگاه کنه. اگر انسان در مسئله چشم در باصر امین الله هست نه مالک، اگر بیراه رفته است به چشم ظلم کرده. رسالت الحقوق وجود مبارک امام سجاد ده تبیین اینه که چشم ما بر ما حقی دارد، چون امانت الله است، ملک ما نیست. این بخش ها را ذکر میکنن تو رسالت الحقوق. از این قوی تر تو بخش فطرت است که در درون ما یه من بیرونی داریم که میشناسیم، یه من درونی داریم که اون امانت خداست، مال ما نیست، که قرآن فرمود اینا به خودشون ظلم کردن. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، یعنی اون خود خود را، اون لایه دوم را، اون فطرت اصلی را، اون خود واقعی را که خدا به ما داد که راهنمای ما باشد، نه ملک ما. ما امین اوییم و خلیفت اللهیم در حفظ او، نباید مرز او را تعدی کنیم. اگر به مرز او تجاوز کردی میشه ظلم. خب پس عدل و ظلم که از بدیهی ترین مفاهیم اخلاقی است، از پیچیده ترین مسائل اخلاقی است، از در موضوع مصداق که عدل چیه، ظلم چیه. همه ما معنای عدل و ظلم رو میفهمیم، اما این معانی دقیق را که قرآن ارائه کرده است که متوجه نمیشیم. که مگه ما چند نفریم؟ مگر چشم ما مال ما نیست؟ خب ما میخوام با این چشم خیلی چیزی ببینیم یا نه؟ چشم حدی داره، دیدنم حدی داره. شما اگر از این حد تجاوز کردی ظلم کردی. پس عدل و ظلم که حساس ترین مبدع تصدیقی فن اخلاق است، این نیازی به تبیین وحی داره. عقل برهانی و نقل معتبر دوتا شراقی هستند که از وحی کمک میگیرن، شاگردی وحی رو میکنن و یاد میگیرن چی عدل است، چی ظلم است و کجا حرکت کنن. این هم یه مطلب. بنابرای فن اخلاق که اولین علم از علوم ترتیبی است که قبل از علوم دیگر باید خونده بشه برای اینکه نزاهت و قداست انسان رو حفظ میکنه، به عدل و ظلم برمیگرده و عدل و ظلم هم نیاز دارد به تبیین کسی که انسان را به مجاری ادراکی او را آفرید. مطلب دیگه این که قرآن کریم اصراری دارد اول ما را زنده کند، بعد سالم نگه بدارد، بعد به مراحل کمالات دیگر ما به ما توجه میدهد. ما دو تا حیات داریم، یه حیاتی که به ما دادن همین یه همشه فیل اسواق است. این حیاتی است که حالا یا گیاهی است یا حیوانی است که الان شرح میدیم، این رو به ما دادن. یه حیاتی است که خود ما باید پیدا بکنیم. اون حیاتی که خود ما باید پیدا کنیم با علم صائب و عمل صالح است. پس ما دو تا حیات داریم، یه حیات حصولی یه حیات تحصیلی. اون حیات حصولی که ما دادن، خب خدا ما خلق کرد، با درک میکنیم، میبینیم، حرکت میکنیم، کار میکنیم. اوائل در نوجوانی یا بخشی از افراد در جوانی حیات این حیات گیاهیه، یعنی مثل یک نهال خوب تغذیه میکنن، خوب جامه دربر میکنن، خوب فربه میشوند، نموب میکنن، بالنده میشوند. یک نوجوان اینه دیگه، از عواطف و احساسات و امثال اینها که خبری ندارد، فقط کار او تغذیه است و تنمیه است و امثال ها. جامعه خوب دربر می کند، همونطور که یک نهال فروردین سبسب بخورن می شود، خوب غذا بخورد، خوب برازنده می شود. حیات او حیات گیاهی است، منتها او نامی بالفعل است و حیوان بالقوه، هنوز به مرحله حیات احساسی و امثال ذلک نرسیده. اگر در مسیر حوزه و دانشگاه و تکامل علمی باشه، نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. اگر نه، درس و بحث رها کرده بیرون رفته، این میشه نبات نه نامی. فرق نبات و نامی اینه که اگر جلوی متحرک رو گرفتن، با سیم خاردار بستن، به تعبیر فنی او رو به شرط لا کردن، این میشه نبات، این دیگه همینجا ایستاست. اگر سیم خاردار جلوش رست نکردن، جلوش همچنان بازه، او در حال حرکته، به اصطلاح میگن لا به شرط، میشه نامی. این که ما نمیتوانیم بگوییم الانسانو نباتون، ولی می توانیم بگویم الانسان و نامن، برای اینکه نبات و مدار بسته رو میگن، یعنی به شرط لا رو میگن، یعنی ایستار میگن. نامی اون لا به شرط رو میگن، راه افتاده رو میگن، جنوباز رو میگن. در جماعت و جسم هم همین دوره. ما یه وقت یه چیزی داریم مثل سنگ خارا بسته است، این جلوش تیغه شده بسته است با سیم خاردار، این میشه جماد. یه وقت از همین خاک پای یک درخت مثمری قرار گرفته، پای یک شکوفه خوشه گل قرار گرفته، جلوش بازه که بعد بشه گل، بعد بشه خوشه، بعد بشه شاخه، بعد بشه شجر. این جلوش بازه، این جسم است نه جماد. لذا ما میتوانیم بگیم الانسان و جسم، نمیتوانیم بگیم جمادون، چون جماد اون مدار بسته است، اون جلو ایستاده است، اون جلو کیپ شده است، بعضی ها جلوشون بسته است. اینی که قرآن کریم فرماد یه عده کل هجارت و اشد و قصبه، یعنی همون در حد سنگواره مونده، منطقه یه سنگیست که حرف میزنه. بعضی ها جسم نیستن، جمادن، یعنی اونچنان بسته که کل هجاره و اشد و قسوتن. مرحوم شیخ طوسی نقل کرده که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف در سرا فرمود به این که یه سنگی بود قبل از این که من به مقام نبوت برسم هر وقت منو میدید سلام میکرد و اینی لعرفه الان. این رو دو شخصیت بزرگ شیعه اصولی نقل کردن، الان من اون سنگی میشناسم. خب در برابر یه عده وقتی پیغمبر میدیدن صورت برمیگردوندن، یه عده جسم هم یه عده جمادن. اون خاکی که در مسیر حرکت هست که بعد بشه نامی و بعد بشه حیوان و بعد بشه انسان، اون جماد نیست، جسم است. این که شما میبینید در تعریف انسان اونجا که میخوان داخل در مقول ماهو رو شرح بدن به طور مبسوط، اگر از ما سوال کردن الانسان و ماهو، میگیم جوهرون جسم و نامن حساس و متحرک و مر ارادت ناطقون کذا و کذا، و نمیتوانیم بگویم جمادون و نباتون، برای اینکه جماد و جسم خیلی بینشون فرقه، یکی جلو بسته است یکی جلو بازه. نبات و نامه خیلی فرق دارن، یکی جلو بسته است یکی جلو بازه. اینی که کیپ شده سنگواره است این جماده، اینی که جلوش بازه کنار یه بوته قرار گرفته که آینده ممکنه گل بشه این جسمه. نبات و نامه هم همین فرقه، حیوان و انسان هم همین فرقه. ما یه حیوان داریم یه فرس، انسان که فرس نیست ولی حیوان هست. حیوان اون لاب شرطی است که جلوش باز آینده میتواند انسان باشد، ولی فرس و بقر این چه نیستن، اینا کیپ شدن. تا این جاها رو ما میفهمیم اینا رو خودمون باید بسازیم. ممکنه یه سنگ حرف بزنه، ممکنه یه درختی حرف بزنه، این که انسان نیست. بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است که قیمت کل امرئ ما یحسنه، هر کسی به اندازه همت او و هنر او یحسنه، یعنی هنرش میارزه. بعضی تمام تلاش و کوششون این است که تغذیه بکنند و تولیدی، اینا حد اکثر نباتن، از جماد بدر آمدن. برخی ها خوی جاه طلبی و برتری طلبی و اینا دارن، اینا حیوان بالفعلن و انسان بالقوهن. و اگر در همین محدوده حیوانیت عدل را رعایت بکنن، حیوان خوبی هم، حیوان تربیت شده هم، به تعبیر مرحوم با علی مثل کلب معلم. کلب معلم این سگ شکاری تمام تلاش و کوششش این است که احساس لذت بکنه پیش شکارچی. تو تمام این سنگلاخ ها دامنه های کوه می دود خسته کوفته تشنه، تا اون کبک دری را که صیاد شکار کرد این به دندون بگیره و به صاحب بده و دم به جنبونه و احساس لذت بکنه. بعدم صاحب که ازش استفاده کرد استخونه را پیشش بندازه و هم قانه. او با اینکه بهترین گوشت نصیب او شده است امینانه حفظ میکند، چون تربیت شده. اگر قرآن کریم دارد یه دکل انعای بلهم ازر، بر هم جهده دیگه. خب این سگ تربیت شده از همه این لذاز میگذره دیگه. حالا اگه کسی خدا اینا کرد یه کاربندی بود، روبیزی گرفت، زیربیزی گرفت، اهل رانت بود، قرآن حق دارد بگوید کل انهای برلوم ازل یا نه؟ خب این حیوانه که تربیت میشه و امینه، حیوان تربیت شده این. اگر کسی در حد حیوانیت تربیت شد یه حیوان کاملیه، اما اگر کسی ندزدید حیوان خوبی است. انسانیت کجاست؟ انسانیت خیلی بالاتر از اینه. حیوان بالفعل و انسان بالقوه. این حیات انسانی رو هم خودش با تعیین میکنه دیگه. پس یه حیاتی به ما دادن که به موجودات دیگر هم عرضه کردن، یه حیاتی رو ما باید خودمون تأمین بکنیم. او را فن اخلاق به ما می آموزاند که چی رو تأمین بکنیم. او را آیه سوره بارکه انفال مشخص میکند که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که نمونه از این حیات تو بحثای قبل گذشت. همون اگر شما اجابت کردید ندای الهی را، حیات پیدا میکنید، زنده میشوید. با چه علمی زنده میشوید؟ با کدوم راه به خدا میرسید؟ با چه چیزی گرم میشوید؟ اون بزرگواری که گفت علم ما داده او و رحم ما جاده او، گرمی ما زدم اوست، نه خورشید حمل. از همین راه میگه ما گرمی و حرارت رو از خورشید حمل، حمل هم ماه فروردینه، ما از خورشید آسمان نگرفتیم این گرما رو. این راه را از جای دیگه نیاوردیم، این علم را از جای دیگه نیاوردیم. علم ما داده او و ره ما جاده او، گرمی ما زدم اوست، نه خورشید حمل. بنابراین ما به آسمان زمین هم اعتنا نمی کنیم، چه رسد به زید و عمر. این حیات را خودمون باید تهیه کنیم. این حیاتیست که فرشته ها برای همچه انسانی درود می فرستن. در بخشای از سوره مبارکه احزاب هست که خدا بر مؤمنین صلوات می فرسته، یک فرشته ها بر مؤمنین صلوات می فرستن، دو هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب این کم مقام نیست که فرشته ها بر آدم صلوات بفرستن. این تسلیه به صلوات مخصوص وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سرانیست، اون اوج و اون قله و مراحل باراترش مالی ناست. وگرنه اصل سلام و صلوات را فرشته ها برای مؤمنین هم روا می دارن. این کم مقام است که ملائکه به ما سلام بکند، بر ما صلوات بفرستد. اگر این حیات تأمین کردیم، اونها برای ما این درود می فرستن. نتیجه این که اولین رسالت فن اخلاق اینه که آدم رو زنده بکنه. حیات گیاهی رو به ما دادن، ما باید حفظ بکنیم این حیات رو در حد نامی نگه بداریم، نه نبات. وقتی بالا آمدیم حیات حیوانی رو به ما میدن، ما باید در حد حیوانی نگه بداریم. اینه که مثل حماری امیر اسفارو، حماری حیوان مدار بسته است. یا مسئله هم که مسئله کلب این تحمل علیه یل هست و تدرک و یل هست، کلب یه حیوان مدار بسته است. این بستگی مدار جلوی رشد دادن میگیره. اگر تهجر، اگر تجمد جلوی رشد میگیره، ما باید تلاش کوشش کنیم که عمدن با این رسوبات جلو خودمونو نبندیم. کسی که راه ما رو نبسته که، ما خودمون داریم میبندیم دیگر. بر راه علا قلوبه هم دارم راه خودش میبنده دیگه. خب بنابراین ما با تمام تلاش و کوشش بکنیم که جسم باشیم نه جماد، نامی باشیم نه نماد، حیوان باشیم نه کلب و حمار، و انسان که شدیم از اون به بعد دیگه راه خاصی بسته ای در پیش نیست و انسان را برای همیشه انشاءالله لحظه به لحظه بالایی برم. که امیدواریم به برکات قرآن عزت همه شما عزیزان و مشتاقان قرآن عزت به معارف بایابید. پروردگارا تو را به اسماء حسنا اتفسن، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن و ازدواج جوانها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین مثلا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، غزه، سوریه، همه اینها را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطرات بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنان عالم احیا و امواتشون، علمای ربانی، معلمان ما، مؤلفان علوم الهی، هر کس کتاب علمی نوشته به مورد بهره‌برداری ما به دیگران قرار گرفته، امام راهل، شهدای انقلاب و جنگ مخصوصا شهدای اخیر سیستان و بلوچستان، همه را با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. مسافران حج و عمره را سالمن صحیحن به حج مقبول و عمره مقبول، به زیارت مقبول، به ادعیه مستجاب موفق بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما.
غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.